سلسله درس های دین فطری،
درس بیستم،
قسمت اول، توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب ادخلی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدنک سلطان النصیر. عرض ادب و سلام و احترام محضر همه عزیزان و سروران، در خدمت شما در ادامه مباحث دین فطری رسیدیم به درس طاغوت‌های پنهان و روش ائمه طاهرین علیهم السلام در برابر این طاغوت‌ها. خب عرض کردیم که مهمترین مسائل مربوط به انسان چی هست؟ این هفت محوری که هدف، راه، وسیله و مبانه کلید واژه‌های اصلی این محورها بود. در بحث مبانه خدمت شما عزیزان عرض کردیم که مبانه اتصال انسان به بی‌نهایت اینها هستند، نفس و شیطان و طاغوت، و عرض کردیم که چگونه اینها عمل میکنند. نقش طاغوت رو عرض کردیم که زمین ساز انحرافه و سنگر ساز شیطانه و با ایجاد تمدن مادی چگونه زمینه تسلط شیطان رو بر همه شؤون زندگی انسان ایجاد میکنه و موجب انحراف جمعی میشه و بعد نتیجهش سقوط جمعی و بعد نابودی نسل انسان میشه. طاغوت رو از اینجا خدمت شما شناختش رو آغاز کردیم که عرض کردیم هر طغیانگر در برابر اراده الهی، و گفتیم که اولین طغیانگر در برابر اراده الهی ابلیس بود. اراده حضرت حق رو عرض کردیم که گفتیم رساندن انسان به مقام خلیفت اللهی و اتصال به بی نهایت، یا بفرمایید تکامل. وقتی میگیم تکامل یعنی همان رسیدن به بی نهایت، یعنی رسیدن به عالی ترین درجات صفات حضرت حق. خب حضرت حق این گونه اراده کرده که رسیدن به این غایت از طریق حرکت در مسیر فضائل باشه که همون عبادته، اما در مقابل ابلیس طغیان کرده و میگه که نه، به جای تکامل در واقع رسیدن به بی نهایت، یا اینکه به جای اینکه به این فکر بکنه که برای رسیدن به برتری باید از طریق فضائل حرکت بکنه، میگه برای رسیدن به برتری از طریق تقویت بعد مادی. در واقع همون تکامل و همون برتری رو میخواد، ولی مسیرش رو آنگونه که خودش فکر میکنه درسته انتخاب کرده. مسیری که حضرت حق میگه برای رسیدن به برتری و تکامل، میفرماید که عبادت، حرکت در مسیر فضائل، خدمت به اهل فضائل. ابلیس میگه نه، من برتری رو میخوام اما از طریق تقویت بعد مادی. بعد عرض کردیم که در اراده حضرت حق این تأکید وجود داره که باید حاکمیت صالحان در جهان محقق بشه، و در مقابل شیطان میگه نه، باید تمدن مادی در جهان حاکم بشه. خب نتیجه اراده خدا این است که انسان به هر حال اگر از طریق فضائل حرکت بکنه و در زیر سایه حاکمیت اهل فضائل زندگی بکنه، نتیجهش این میشه که متصل به بی نهایت میشه و به حاکمیت تکوینی بر عالم ملک و ملکوت دست پیدا خواهد کرد. اما نتیجه اون راهی که ابلیس در پیش روی خودش و پیش روی پیروانش گذاشته، نابودی حرص و نسل انسانه. خب اینها رو خدمت عزیزان عرض کردیم. یه مرور دیگری داشته باشیم بر تفکر ابلیس که اینها چون مهم هست من هر بار عرض میکنم، گرچه حالا دوستان ممکنه که گمان کنن که اینها تکرار ممل هست، اما نه، اینها باید بیان بشه تا نهادینه بشه در ذهن ما، حک بشه که ما توجه داشته باشیم. وقتی میگیم طاغوت یعنی چی؟ وقتی میگیم گفتمان ابلیس و تفکر ابلیس یعنی چی؟ خب تفکر ابلیس این شش مورد بود که عرض کردیم: هدف بودن قدرت و لذات مادی، اینکه راه رشد تقویت بعد مادی، اینکه حاکمیت صاحبانه جلوه های مادی کارآمد و برتر، اینکه حاکمیت فضائل و اهل فضائل ناکارآمد، و اینکه تمدن الهی قابل تحقق نیست در جهان و حتما باید در جهان تمدن مادی با محوریت صاحبان زر و زور و تزویر شکل بگیره. خب هدف آشکار ابلیس رو بنابراین به دست آوردیم که هدف آشکارش و اون جانمایه همه تلاشاش و تفکرش اینه که تمدن مادی و طاغوتی در جهان ایجاد بکنه، و هدف پنهانش اینه که در زیر چرخ این تمدن مادی زمینه رشد و نسل انسان رو نابود بکنه و بعد اون مقامی رو که حضرت حق به انسان داده خودش غصب بکنه. در واقع میخواد که با تحقق تفکرش برسه به این قصه که انسان رو از این مقام حذف بکنه و خودش جایگزین انسان بشه در این مقام خلیفت اللهی و حاکمیت بر هستی. خب اما عرض کردیم که اسلحه ابلیس چیه؟ اسلحه او وسوسه است، و وسوسه او این نیست که حالا فقط نسبت به گناهان انسان رو وسوسه بکنه، نه، اصل وسوسه‌ای که محور اصلی همه وسوسه های ابلیس توجه دادن به جلوه های مادی عالم و کارآمد نشان دادن تمدن مادی است. این وسوسه اگر در فکر کسی به بار بنشینه و قرار بگیره، اون وقت دیگه اگر هیچ گناهی هم نکنه و صبح تا شب هم عبادت بکنه، این انسان رستگاری نمیشه، قطعا جزء اولیاء شیطان خواهد شد. خب با ایجاد این وسوسه عرض کردیم که شیطان میخواد تمدن مادی رو در جهان پایریزی بکنه، و در نتیجه وقتی این تمدن در جهان سیطره پیدا کرد، اون وقت رئیس اصلی این تمدن خودش خواهد بود دیگه. حاکم اصلی جهان وقتی تمدن مادی در جهان حاکم باشه، خود ابلیس خواهد بود. خب و تحقق اون حاکمیتی که خودش دنبالش بود و از اول عقده این حاکمیت رو داشت. خب تا اینجا عرض کردیم محضر شما عزیزان که ابلیس چگونه میخواد اون هدفش رو محقق بکنه. در مرحله اول عرض کردیم که با استفاده از جلوه های مادی عالم، که اون جلوه های پنجگانه ای که عرض کردیم، خب به وسیله استفاده از اونها پنج تمدن رو پایریزی کرد به اون صورتی که قبلا عرض کردیم. این میشه مرحله اول هجوم ابلیس بر انسان، که تفکر خودش رو به صورت آشکار در دوره طاغوت‌های آشکار ارائه کرد. خب ببینید به صورت منطقی هم اگر فکر بکنیم، دقیقا وقتی که ابلیس میخواد تفکر خودش رو عرضه بکنه، اول باید تفکرش رو اوریان و برهنه و آشکار عرضه بکنه، و این کار کرد، تفکرش رو عرضه کرد در قالب اون پنج طاغوتی که عرض کردیم یا اون پنج تمدنی که عرض کردیم، و بعد دید که یکی یکی اینها فرو میریزه با ارسال انبیا خدای متعال پایه این تمدن رو از بین میبره، و خب شکست سنگینی خورد ابلیس. خب بعد از اینکه ابلیس شکست خورد و دوره انبیا دیگه تمام شد، که اصلا فلسفه اتمام دوره انبیا هم همینه دیگه، چرا باید دوره انبیا تمام بشه؟ چرا باید ختم نبوت اعلام بشه با پیامبری پیامبر خدا؟ برای اینکه ابلیس دیگه تفکر خودش رو نمیتونه در قالب دیگری عرضه بکنه. تمام قالب‌ها که جلوه های عالم ماده بود رو همه رو به استخدام خودش در آورد برای عرضه تفکرش، و این آخرین تیری بود که در زمان جاهلیت زد، اون تمدن فرهنگی آخرین جلوه عالم ماده است و دیگه نمیتونه بر اساس جلوه دیگری یک تمدن دیگری ایجاد بکنه. نظام تیرهاش تموم شد، 5 تا تیر بیشتر نداشت دیگه. بنابراین حالا خدای متعال هم که پیامبر رو فرستاده تا این تیر آخر رو خونسا کنه دیگه، چون ابلیس تیر جدیدی نداره، جلوه دیگری در عالم ماده نیست که بر اساسش تمدنی ایجاد بکنه، دیگه نیاز به ارسال پیامبر نیست. خب انبیا اومدن که راه رو نشون بدن، حالا اون راهی که نشون دادن چی بوده؟ اینکه چگونه این طاغوت‌های آشکار رو خونسا کنیم، چگونه با این جلوه ها، در واقع با اون گفتمانی که ابلیس ایجاد میکنه، چگونه با اون گفتمان مبارزه کنیم و این گفتمان چطور رسوا میشه. سست بودنش اومدن نشون دادن و هر حال این رسالت انبیا بود که تمام شد، چون جلوه های عالم ماده 5 تا بیشتر نبود. خب از این منظر که نگاه کنیم، ختم نبوت در این مقطع یه امر منطقیه. خب حالا از اینجا به بعد شیطان شروع میکنه. البته این رو هم عرض بکنم، در جلسه قبلم فراموش کردم بگم، با ارسال پیامبر گرامی اسلام در روایت داریم که شیطان نعره کشید. شاید این نعره به خاطر این باشه که دیگه این آخرین تیرش بود و دیگه ناامید شد از اینکه بتونه تمدن جدیدی رو بر پای یک جلوه دیگری ایجاد بکنه و مردم رو گمراه بکنه. خب حالا با پایان یافتن جلوه های عالم ماده، بله تیرهای شیطان تمام شد، اما راه های شیطان یا روش های شیطان برای گمراهی هنوز تمام نشده. خب روش اول اینه که حالا اینها رو به صورت آشکار ارائه کرد که خب شکست خورد، اما یک راه دیگری داره ابلیس. این مرحله دوم هجوم ابلیسه و اون این که بیاد تفکر خودش رو که همون تفکر طاغوته، اینو در پوشش دین عرضه بکنه. وقتی میبینه که دین پیروز شده و مردم به دین رو آوردن و تلاش های انبیا ثمر داده و نتیجهش هم شده پذیرش دین و دیگه مردم دین رو پذیرفتن و جزء فرهنگ مردم شده دینداری، حالا راه دوم ابلیس اینه که بیاد از قالب دین استفاده کنه برای ارائه تفکر خودش. خب این میشه مرحله دوم هجوم ابلیس بر انسان که میشه دوره طاغوت‌های پنهان که امروز انشاءالله توضیح خواهیم داد. اما یه مرحله دیگه باقی میمونه، بعد خواهیم گفت که در مرحله دوم ابلیس شکست میخوره قطعا. ان الباطل کان زهوقا، شکست خواهد خورد قطعا. حالا توضیحش رو عرض خواهیم کرد. اما یه مرحله دیگه باقی میمونه براش و اون این که در مرحله سوم همه جلوه ها رو یک دفعه بر بشر عرضه بکنه. در مرحله اول جلوه های عالم ماده رو یکی یکی عرضه کرد، در هر دوره یکی. خب در مرحله دوم هم اونها رو به صورت پنهان در دوره‌های مختلف دونه دونه عرضه کرد. اما یه راه دیگه براش باقی میمونه که این آخرین راهه، که دیگه اگر این راه هم به جایی نرسه، این دیگه پایان کار ابلیسه و اون این که همه یه تفکرات خودش رو چه به صورت آشکار و چه به صورت پنهان یک جا عرضه بکنه. همه آنچه که در دوره‌های قبل در دوره‌های مختلف یکی یکی عرضه کرده بود، این دفعه یک جا و در واقع از همه روش‌های گذشته، چه در دوره اول چه در دوره دوم، استفاده کنه برای اینکه مردم رو در آخر زمان فریب بده. این مرحله سوم در واقع همون عصر غیبته که توضیح خواهیم داد که چگونه در عصر غیبت همه آنچه را که در گذشته شیطان ازش برای انحراف بشر استفاده کرده بود، یک جا همه رو به کار میگیره و استفاده میکنه. خب که عرض خواهیم کرد که این هیله ابلیس هم قطعا با شکست مواجه میشه و ابلیس هم در این مرحله سوم شکست خواهد خورد که اینو بعدا انشاءالله توضیح خواهیم داد. و با شکست ابلیس در مرحله سوم دیگه عصر ظهور شروع میشه که به صورت منطقی هم باید همینطور باشه و تا ابلیس در مرحله سوم شکست نخوره، یعنی این تفکرش و گفتمانش رو رسوا نشه، قطعا نوبت و عصر ظهور نخواهد رسید که حالا بعد اینو توضیح خواهیم داد که اصلا ملاک این که بشر از یه دوره‌ای به دوره دیگر بره چیه. همینه که این گفتمان ها باید خونسا بشه، تا خونسا نشه هیچ وقت به مرحله بعد ما نخواهیم رسید. خب به هر حال اما بریم سراغ بله این که حالا در دوره دوم که دوره طاغوت‌های پنهان هست بگیم چه اتفاقی افتاد. خب در عصر انبیا عرض کردیم که انبیا به ما مبارزه با طاغوت‌های آشکار رو یاد دادند و وقتی دوره مبارزه با طاغوت‌های آشکار تمام شد، چون دیگه تیرهای ابلیس تمام شد، اون وقت ابلیس وقتی رو آورد به اینکه پنهانی در پوشش دین تفکرات چه عرضه کنه، خب اینجا نوبت به رسالت ائمه میرسه که بیاند و خونسا کنن این تیرها رو که در پوشش دین پنهان شده. خب اما عرض کردیم خدمت عزیزان که حالا در دوره تمدن‌های طاغوتی آشکار انبیا چگونه خونسا کردند. من نمیخوام تکرار بکنم ولی فقط این نکته رو اشاره میکنم که یادمون باشه که در هر دوره یه گفتمانی ایجاد شد در جبهه باطل و این گفتمان نقطه مقابل گفتمانی بود که از اول حضرت حق برش تأکید داشت و حضرت حق به بشر گفته بود که سبک زندگیتون و حرکتتون در همه ابعاد زندگیتون بر چه اساسی باشه و چه گفتمانی رو بپذیرید. خب نقطه مقابلش ابلیس گفتمان‌های غلط خودش رو ایجاد میکرد و بر پایه جلوه های عالم ماده تمدن‌هایی رو ایجاد کرد که هدفش از ایجاد این تمدن‌ها این بود که این گفتمان خودش رو غالب بکنه، یعنی در واقع اون تفکر خودش رو به بشر القا بکنه و اون مسیری رو که خودش فکر میکرد درسته اون مسیر رو هم در پیش پای انسان بگذاره تا اینکه اون وعده‌ای که به خودش داده شده که خدا فرمود این مسیر تو مسیری است که به جهنم منتهی میشه، تا اینکه در پایان این مسیر چون میدونه که بالاخره وعده جهنم بهش داده شده خودش تنها جهنم نره، همه انسان‌ها رو هم همراه خودش به جهنم ببره و یا بهتر بگیم همه انسان‌ها رو در این مسیر به نابودی بکشونه. خب خب حالا که به من وعده جهنم دادی منم کاری میکنم که همه بندگان جهنمی بشن، همه نابود بشن، هیچ کدوم به اون آیتی که تو براشون قرار دادی که اتصال به بی‌نهایت نرسند. به هر حال خب گفتمانی که ابلیس ایجاد میکرد در واقع یه نسخه بدلی بود از اون گفتمانی که حق تعالی در زندگی بشر برش تأکید کرده بود. به هر حال اینها رو در جلسه قبل چون عرض کردیم دیگه تکرار نمی کنیم و فقط تأکیدم این بود که این گفتمان رو دقت بکنیم که این گفتمانی که ابلیس بر اساس این پنج جلوه عالم ماده ایجاد کرد در واقع چیزایی است که حالا بعداً نیاز بهش داریم. الان در بحث طاغوت‌های پنهان باز می‌خوایم به اینها اشاره بکنیم. خب ببینید عصر انبیا تمام شد، پس مرحله اول هجوم ابلیس هم با شکست ابلیس پایان پذیرفت، اما مرحله دوم هجوم ابلیس شروع شد. خب گفتمانی که ابلیس در عصر انبیا در مقابل حضرت حق قرار داده بود و بر مبنای جلوه‌های عالم ماده گفتمان سازی کرده بود، خب وقتی که همه این گفتمان‌ها خونسا شد و ابلیس شکست خورد، حالا عرض کردیم که ابلیس باید یه روش دیگری رو از نظر منطقی هم همینطوره دیگه، باید حالا اینها رو با یک روش دیگری ارائه بکنه. ابلیس که دست از کار نمیکشه که، زود که با یک شکست ناامید نمیشه که. عرض کردیم که در این جمله که میگه به عزتی که لاقوینهم اجمعین، هفت تا تاکید وجود داره، همه مفسرین هم میگن هفت تا تاکید اینجا وجود داره که ابلیس نشون میده که خیلی مصممه که بالاخره هر طور شده گفتمان خودش رو گفتمان غالب کنه. خب به هر حال وقتی شکست خورد در دوره انبیا، حالا نوبت این میرسه که در پوشش دین عرضه بکنه تفکراتش رو. و دقت بکنید اینجا با این نکته باید بحث شروع بکنیم که حالا طاغوت هایی به میدان میان که این طاغوت ها همان گفتمان ابلیس رو در جامعه پیاده می کنند، اما در پوشش دین، در واقع همان تفکر ابلیس دوباره در جامعه ملاک عمل و ملاک زندگی قرار میگیره، ولی در پوشش دین به اسم دین. دقت کردید این اتفاق میفته بعد از پیامبر گرامی اسلام که حالا بله بر اساس این نکته دقت بکنید اینجا اینا هم باید عرض بکنیم که اهداف طاغوت ها چیه. ما دو دسته طاغوت الان شناختیم، یک طاغوت های آشکار، یک طاغوت های پنهان. اهداف طاغوت ها خب همشون رسیدن به دنیاست، قدرت و ثروت و شهرت دنیا، همشون چه پنهان و چه آشکار. چه نمرود، چه فرعون، چه طاغوت‌های بعد از پیامبر، اینا همشون اهدافشون این بوده که برسن به قدرت و ثروت و شهرت. خب همونطور که خود شیطان هدفش رسیدن به عالی‌ترین درجه قدرت در دنیاست و رسیدن به مقامی که همه جنیان و انس همشون در مقابل او تعظیم کنن و اطاعت کنن از او. خب این هدف کلی همین طاغوت ها. اما نگاه کنید طاغوت های آشکار برای رسیدن به این هدف مستقیم مبارزه میکنند و بناشونو بر این میذارن که خدا و دین رو از جامعه حذف بکنند. اصلا از اول میگن حرف از خدا و دین نزنید، کسی حق نداره از خدا و دین اطاعت بکنه، باید از من و برنامه‌ای که من میدم براتون در زندگی از من اطاعت بکنید. از اول در مقابل خدا و دین موضع میگیرند و فکر میکنن که راه رسیدن به اون قدرت و ثروت اینه که خدا و دین رو در جامعه حذف بکنی، کسی حرف از اطاعت از خدا نزنه، همه باید عبد و بنده من باشن. انا ربکم الاعلا. این روش طاغوت های آشکاره. ابایی هم ندارند از اینکه آشکارا بگند ما مخالف خدا و دین هستیم. اصلا شعارشون اینه که اصلا ما مخالف خدا و دین هستیم. خب اما طاغوت های پنهان چیکار میکنند؟ هیچ وقت نمیاند خدا و دین رو حذف بکنن. در واقع این روشی است که ابلیس به اونها القا کرده دیگه. ان الشیاطین لیوحون بعضهم الی بعض زخرف القول. این زخرف القول اینه. زخرف القول، زخرف یعنی چی؟ مزخرف یعنی حرفی که ظاهرش قشنگه و باطنش گندیده است دیگه، باطنش فاسده. طاغوت‌های پنهان به این شکل وارد میدان میشن که به جای اینکه بیان در مقابل خدا و دین بمونند، این رو در باطنشون پنهان میکنند، هدف اصلیشون حذف خدا و دینه، ولی سوء استفاده میکنن از نام خدا و دین. برای پیش برده هدف خودشون، برای رسیدن خودشون به قدرت، از نام خدا و دین استفاده میکنن، چون میبینن پتانسیل خدا و دین برای رساندن اونها به قدرت خیلی زیاده. و وقتی میبینن مثلا مردم در مقابل پیامبری که اومد حرف از خدا و دین زد انقدر گوش به فرمان شدن، انقدر مطیع شدن، انقدر محبوبیت پیدا کردیم پیامبر، خب میگن خب خیلی عالیه، ما هم میتونیم با همون حرفایی که او زد بیایم به میدان و با استفاده ابزاری از نام خدا و دین به همین مقام برسیم. برسیم به اون جایگاه، در جایگاه او قرار بگیریم. به هر حال روش طاغوت‌های پنهان سوء استفاده از نام خدا و دین، هیچ وقت مستقیم نمیاند در مقابل خدا و دین بایستن و اینه که کار رو خیلی خطرناک میکنه. اینجاست که شناساندن اونها خیلی سخت میشه. ممکنه انسان خودش بشناسه، البته خود شناخت اینها سخته، ولی خب حالا اگر خود انسان اینا رو بشناسه، تکلیف بعدی چیه؟ اینه که اینها رو بشناسونه. شناساندن سخت میشه و الان ما میبینیم دیگه در جامعه خودمون که هم شناخت اینها یکم مشکله و هم مشکل تر از این شناساندن. یعنی خیلی هستن که زیر بار نمیرن اگه بخوام شما اگه بخوای طاغوت‌های پنهان رو و اینهایی که واقعا ها جای پای اسلاف خودشون گذاشتن و همون تفکراتو دارن ترویج میکنن، همون گفتمان رو دارن در جامعه زنده میکنن، اگه بخوای بگی اینها منافقن، بخوای بگی اینی که عمامه داره، اینی که مثلا حالا این الفاظ رو تکرار هم میکنه، ظاهرا دفاع از خدا و دین میکنه، نام آیت الله رو هم گاهی بعضی یدک میکشن، اگه بخوای اینها رو به مردم بگی که اینها در واقع اولیاء شیطان هستن، خب کی قبول میکنه؟ مثلا مردمی که قدرت تحلیل ندارن خیلی کار سخت میشه. لذا حالا عرض خواهیم کرد که اینها خطرناکترین طاغوت ها هستند. خطر طاغوت های پنهان از طاغوت های آشکار بسیار خطرناکتره. چرا؟ چون طاغوت های آشکار فقط غارتگر ثروت هستند. بله طاغوت های آشکار زور میگن، میگن باید شما باج بدی، مالیات بدی، همه اموالتون در اختیار ما باشه. خیلی خوب، کسی هم که حالا بخواد در مقابل اینها مقاومت کنه نهایتا کشته میشه. اما طاغوت های پنهان هم غارتگر ثروت هستن هم غارتگر ایمان. خطرشون به خاطر اینه که ایمان مردم رو از مردم میگیرن. در واقع با کارهایی که میکنن، چون پشت نام خدا و دین ایستادند، هر کار غلطی که میکنند اینها به پای دین و به پای خدا نوشته میشه و این باعث میشه که چهره دین، چهره روحانیت، چهره مذهب در نظر مردم بد جلوه کنه. اینجاست که یه مردم در واقع به جای اینکه مقصر اصلی رو که این طاغوت‌های پنهان و این منافقین حسن بشناسن، اون وقت مقصر اصلی رو دین و حاکمیت دینی می‌بینند و این بزرگترین خطره. خب رضا عرض میکنیم خطرناکترین طاغوت ها این طاغوت ها هستن، چون ایمان مردم رو میگیرن. بله ای کاش فقط ثروت مردم رو کسی غارت کنه، ولی ایمانشون رو کسی نتونه ببره. ما اینا وقتی میان سر کار، هم ثروت و هم ایمان رو با هم میبرن. اتفاقا این رو هم حال در حاشیه بعدن بهش بپردازید. طاغوت های آشکار درست ثروت ها رو از مردم تصاحب میکنن و میبرن، برای خودشون جمع میکنن، ولی بنده معتقدم که طاغوت های پنهان قدرتشون در جمع ثروت و در واقع ربودن ثروت از جامعه، قدرتشون خیلی بالاتره. قدرتشون در اختلاس، قدرتشون در دست اندازی بر اموال مردم خیلی بیشتره، چون پوششی به نام پوشش دین دارند. به هر حال دستشون خیلی بازتر است از اون طاغوت‌های آشکار برای جمع ثروت و دست اندازی بر ثروت جامعه. خب باشه، تا ان شاء الله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.